بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نظام احسن بر منهج انی دو مقام را ترک کردن، مقام اول اجمال بود، مقام ثانی تفصیل. در مقام ثانی که مقام تفصیل است، درباره کل نظام یک سخن گفتن، درباره مرکبات هم یک سخن گفتن، درباره انسان سخن دیگر دارن. قبل از اینکه به فصل 13 برسن و درباره خصوص انسان سخن بگوین، می‌فرمایند در بین مرکبات اونها که دارای نفوسن از یک خصوصیتی برخوردارن، و اگر کسی در معرفت نفس دقت می‌کرد، اون پیچیدگی نظام احسنی که در نفس اعمال شده است اون را پی می‌برد. ولی انسان‌ها درباره نفس به چند گروه تقسیم شدن. گروه اول که اکثری مردم را تشکیل می‌دهند، کسانی هستند که غافلند، که نسوا الله فانسهم انفسهم. گروه دوم کسانی هستند که در زمینه شناخت نفس کار می‌کنند، ولی متأسفانه پی به تجرد نفس نبردند. روح را مادی می‌دانند، برای اینکه این مسئله عقلی است. نحوه وجود، آیا وجود مجرد است یا مادی، بحث عقلی است. یا سعی کردن به این مباحث عقلی بها ندهن، و یا سعی کردن به ظواهر بعضی از نصوص بدون مراعات ظواهر دیگر نصوص مسئله مادیت روح را استنباط کنند. با اینکه استفاده کردن تجرد روح از روایات و کتاب و سنت آسان است. گروه سوم کسانی هستند که درباره شناخت نفس کار کردند و پی به تجرد نفس بردند، اما نتوانستن ثابت کنند که نفس در بدء پیدایشش مادی است و در پایان کار مجرد است، بلکه قائل شدن نفس در بدء پیدایشش مجرد است چون که در پایان امر مجرد است. این گروه که قائلند به اینکه در بدء پیدایش مجرد است مثل خاتمه کار، به دو قسم تقسیم میشوند. عده قائلند که نفس قبل از بدن موجود بود، عده قائلند به اینکه نفس همراه با بدن یافت میشود، و هر دو گروه که قائل به تجرد نفسن، نحوه پیوند نفس با بدن را درست تبیین نکردن که چگونه یک موجود مجرد با موجود مادی یک واحد واقعی را تشکیل میدهد. برای صعوبت این امر ملتزم شدن که اون چه با بدن متحد است یک صورت منطبعه است که از انضمام اون صورت با ماده بدن یک واحد حقیقی و نوعی حاصل میشود، و اون چه که به نام نفس نام دارد و انسان از او به عنوان انه و من یاد می کند، اون جدایی از بدن هست و اشراف بر بدن دارد و یک اضافه شوقی و تدبیری به بدن دارد، و بیش از این نتوانستن پیشرفت کنند تا مسئله تلفیق نفس و بدن را تبیین کنند. ولی بر اساس حرکت جوهری و وحدت تشکیکی وجود می توان مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن نفس را اثبات کرد، و هم می توان به نحوه پیوند نفس و بدن تا حدود آشنا شد. مرحوم آخوند در بعضی از نوشته ها دارند که من در مسئله روح قبلا همون افکار مکمای مشار می پذیرفتم، نه افکار افلاطونی ها را، و می گفتم روح در بدء پیدایشش مجرد هست و در خاتمه کار مجرد، همونطوری که سایر حکمای مشا میگفتن. بعد وقتی به این مشکلات برخوردم، کم کم راه حلی خدای سبحان من نشون داد و اون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بوده نفس است، و این بدون مسئله اصالت وجود و تشکیک وجود که وجود دارای مراتب شدید و ضعیف است، و اشتداد وجود یعنی یک وجود ضعیف میتواند با حرکت جوهری وجود قوی بشود. بدون این اصول سگانه، اصالت وجود، تشکیک وجود و جواز اشتداد وجود، حل مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن نفس ممکن نیست. لذا می فرمان به اینکه نفس در بدء پیدایشش امر مادی است. مسافتی که طی میکند این مسافت، مسافت وجودی است و این وجود حقیقت ذات مراتب است که مسافت و مسیر این متحرک را تشکیل میده و این حقیقت ذات مراتب بعضی از مراتبش مادی است، بعضی از مراتبش تجرد حسی دارد، بعضی تجرد خیالی وهمی دارد، بعضی تجرد عقلی. و متحرک وقتی به هر مرتبه رسید، در اون مرتبه به فعلیت رسیده است، نسبت به مراتب بعد بالقوه است. وقتی موجود حرکت کرد و آماده رافت یافتن یک صورتی شد که با اون صورت تغذیه و تنمیه و تولید کند، میگوین آماده دریافت نفس نباتی است. وقتی از این مرتبه گذشت و آماده دریافت یک مرتبه ادراک و شعور و سمع و بصر و امثال ذالک است، میگوین آماده پذیرش حیات حیوانی است. وقتی از این مرحله گذشت تا به اوج وهم و خیال رسید و آماده دریافت تعقلات کلی است، میگوین این آماده دریافت نفس انسانی است. وقتی که به اون مرحله رسید میشود انسان بالفعل، یعنی عاقل بالفعل. تا کنون انسان بالقوه بود به حیوان بالفعل، الان انسان بالفعل است چون عاقل بالفعل است. این گونه از مسائل را درباره خصوص انسان یاد میکنن و تفصیلش را همون به علم النفس ارجاع میدن که در علم النفس پنج نظر و پنج مکتب مطرح بود. گذشته از این مبانی یاد شده یا اقوال یاد شده و بعضی با اینها ملفق می شود، اونجا هم پنج مکتب بود که نفس، آیا انسان دارای نفوس عدیده است یا دارای یک نفس است بقیه قوان، یا دارای یک نفس است که اون نفس عین قواست، یا وزان نفس با قوا همون وزان مظهریت نسبت به ذات اقدس اله هست که داخل فل اشیاء لا بالموازجه، که پنج نظر بود و ادق انظار همون رأی پنجم بود. و این رأی پنجم بیان دقیقی از اون مسئله نفسی وحدتی ها کل القواست که این را در جلد هشتم ملاحظه فرمودید. در این فصل 13 هم درباره خصوص انسان سخن میگویند. میفرمان به این که شما اگر درباره انسان بیندیشید، میبینید به این که این نظم محیر العقول بدون داشتن یک ناظم مستحیل است. انسان در یک مرحله اصلا موجود نبود، در مرحله بعد موجود شد ولی قابل ذکر نبود، در مرحله سوم به صورت تراب و تین لازب چسبنده و امثال زارک در آمده، در مرحله بعدی به صورت نطفه در آمده، اونگاه ادواری را بعد از نطفه طی بکند تا می شود جنین و بعد نفسی بو افاضه می شود که نفس دارای قوای گوناگون است تا برسد به عالی ترین مرحلهش که مرحله تعقل کلی است. از اون به بعد است که خدای سبحان می فرماد سو من شعنه و خلقن آخر فتبارک الله و احسن الخالقین. سیر اجمالی نفس انسان را که قبلا لاشه بود، بعد به صورت چیزی در آمد که او مثل لاشه است، بعد به صورت تراب و تین لازم و نطفه در آمد که ادوار بعدی را ذکر میکنن. قرآن کریم هم همین مراحل را گوشزد کرد. به یکی از انبیای اعظم میفرماد به اینکه قد خلقت که من قبل و لم تکن شیء، قد خلقت که لم تکن شیء. وقتی که درباره آفرینش یحیی سلام الله علیه یک اعجابی به مطرح شده است که چگونه پدر که پیر است و همسر هم که پیر و اون وقتی هم که جوان بود آغر و نازا بود، چگونه خدای سبحان به اینها فرزند اعطا میکند، خدای سبحان با وقتی قد قلق تو که من قبلو و لم تکو شیعا، این چه تعجبی شما دارید؟ اینکه شما میگویید ربینی و هنال عدو منی و اشتعل رسو شیبا، خدایا مهمترین عضو بدن که استخوان است او سست و ضعیف شد، چه رسد به سایر اعضا؟ همسر من هم الان که پیر است، اون وقتی هم که جوان بود اون وقت عقیم بود، و کانت امرأتی آقرن نه و امرأتی آقرون و بود و کانت امرأتی آقرن، اون وقتی هم که در سن زایمون بود، در سنی بود که دیگران مادر می شدن، او آقر و عقیم بود. چه رسد الان که سالمند و پیر است. این آنقدر از اون جهت که وصف مختص زن است دیگر تایتانیس بر نمی دارد، مثل طالق که نمیگن طالقه چون مخصوص زن است. این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است و ما اگه صفتی مخصوص مؤنث بود دیگه تا ندارد، نمیگن طالقه میگن طالق. آقر هم این چنین است، همود و کانت امرأتی آقرن، ولی تو هر چی بخواهی میتوانی. خدا سبحان هم فرمود قد خلقتو که من قبلو و لم تکو شیئا. پس انسان یک مرحله را گذرون که در اون مرحله لا شی بود. از اون مرحله که جلوتر آمد به صورت ماده اولا در می آید که اون کلا شیء است. لذا در سوره انسان فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا. ظاهرا در ذیل این آیه مبارکه است که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که شیء بود ولی قابل ذکر نبود. این جمله که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا مرحله دوم را تبیین می کند، یعنی شیء قابل ذکر نبود. بعد هم مرحله تراب است و تین لازم هست که فهم ما انسان را از تراب آفریدیم و نسلش را هم از نطفه خلق کردن که ادوار آفرینش انسان از نطفه بعد را در سوره مؤمنون و سایر سور بیان کردن که اولا این نطفه بین در سلو و ترائب مرد قرار دارد، از اونجا خدای سبحان این را اخراج می کند و در قرار مکین که به تعبیر بعضی ها قرار مکین همون رحم زن هست قرار میداد. اونگاه نه پدر خبر دارد چه خواهد شد نه مادر خبر دارد چه خواهد شد و خدای سبحان میفرماد به این که هیچ پدری و هیچ مادری از آفرینش این کودک با خبر نیستن. کار پدر امنا است نه خلقت. فرمود افرایتون ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، یعنی از پدر جز امنا و نقل المنی من موضع الى موضع آخر ساخته نیست و مادر هم خبر ندارد که در رحم او چه می گذرد. اون کسی که هاور لذی یصبر کن فی الارحام کیف یشا، اوست که به صورت نطفه و علقه و مزغه و امثال زارک در می آورد و حیات نباتی و حیوانی و انسانی را در طول هم به این شخص اعطا می کند. وقتی که به این درجه رسید خدای سبحان با مرحله حیات انسانی را اعطا می کند، ولی در این خلال تا او به مرحله حیات انسانی برسد دستگاه های فراوانی به کارن که هر کدام اینها اعجاب انگیزن. همین جریان تغذیه را در روایات دارد که ملائکه گوناگون به عهده می گیرن. یک غذا تا به صورت گوشت و پوست در بیاید و جبران اون اجزای از دست رفته بشود فرشته های فراوانی در کارن که ارقام بعضی از فرشتگان در نصوص به 7 یا کمتر و بیشتر رسیده است. مرحوم صدر متعلی می فرمان که سخن از 7 فرشته و 700 فرشته و 7000 فرشته نیست. ملائکه فراوانی هن که دستن در کارن تا یک موجود مادی به صورتهای اندیشه در بیاید. همین غذایی که انسان مصرف می کند به صورت اندیشه و فکر متصور بشود و به اون صورت در بیاید. تا یک تکه غذا یک تکه نان به صورت انسان در بیاید مغز و قلب بشود صدها کارهای عمیق دارد که اینا را فرشتگان به عهده دارند. منتها اون کارهای رسمیش مثلا 7 است، لذا 7 فرشته عهده دارند. ممکن است هر کدام از این فرشتگان صدنه و خدمه هم زیر پوشش خود داشته باشند. برای اینکه قوه قاضی 4 قوه رسمی زیر نظر او هستند که این رو در بحث قبل اشاره کردند. بعض از قوای فرعی هم هستند که اونها هم کمتر از این قوای یاد شده نیستند. 3 قوه را در کنار اون 4 قوه که در بحث قبل گذشت ضمیمه میکنن که جمعا میشود 7 قوه. بعد مثل ذکر میکنن فرمان به اینکه مثل اینکه یک نانوا اگر بخواهد نانی درست کند بالاخره 7 نفر باید 7 قسمت کار را به عهده بگیرند. کسی مثلا گندم را آرد بکند، یکی این آردها را غربال بکند، یکی آردهای غربال شده را خمیر کند، یکی هم روی این خمیر برای خمیر کردن آب بیاورد، یکی هم رو به صورت قطعات نان در بیاورد، یکی رو هم برای تنور سازی و گذاشتن در تنور آماده بکند و یکی هم از تنور بردارد و به صورت‌های گوناگون در بیاورد و همچنین کارهای اولیه به صورت 7 کار تقسیم می‌شود که یک انسان یا چند انسان عهده‌دار این کار هستند. و اما فرشتگان هر کدام کار مخصوص انجام بدن. کارهای فرشته کارهای اختلاطی نیست. هر فرشته کار مخصوص دارد که ما منا لله مقام معلوم. لذا در روایات سمت هر یک از این فرشتگان یاد شده است که یک فرشته مسئول آن است که این غذا را مثلا به معده ببرد، یک فرشته مسئول است که این غذایی که وارد معده شد او را به صورت خون تبدیل کند و مانند. یک بحثی هم در پایان این فصل دارن قبل از اون دقیقه که خب چطور یک انسان هفت کار میکند و یک ملک نمیتواند هفت کار کند، این را به جنبه ترکب و انسان و بساطت فرشته ارجاع میدن که اون موجود چون مجرد هست و بسیط یک نوقت باید کار انجام بدهد، انسان چون مرکب است احیانا کارهای گوناگون انجام بدهد، که اینها را باید یاد بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127 فرمود فهوه که انهو موضع اون لنفس، یعنی این روح بخاری گویا جایگاه نفس است که متحدون بها، متحد با نفس می شود. اندما خرج جوهره من قوته نفسیته الالعقل، وقتی که نفس به مرحله عاقل نرسیده است با اون مقدمات قبلی کار میکند، وقتی که به مرحله عاقل رسیده است همین روح بخاری و امثال اینها به منزله ابزار او خواهند بود. اندما خرج جوهره یعنی جوهر نفس من قوته نفسیه الالفعل، یعنی او نفس بالقوه بود حالا نفس بالفعل شد، هنوز مرحله عقل نرسیده است که مرحله عقل را بعد اشاره میکنند. من قوته نفسیته الالفعل، یعنی نفس بالقوه بود حالا نفس بالفعل شد. کما ان نفس مادتون للعقل و متحدتون به اندما خرج جوهر و ذاتها من القوت العقلیته الالفعل، من القوت العقلیته الالفعل، وقتی هم که نفس به مرحله نفس بالفعل رسید و عقل بالقوه است، تلاش و کوشش جوهری دارد تا از عقل بالقوه به عقل بالفعل برسد. وقتی به عقل بالفعل رسید نفس به منزله ماده می شود و صورت عقلیه به منزله صورت. هر مرحله پایین به منزله ماده است و مرحله بالا منزله صورت. کما ان نفس مادتون للعقل و متحدتون بالعقل اندما خرج جوهر و ذات اون نفس من القوت العقلیه که عقل بالقوه است این الفعل، یعنی به عقل بالفعل برسد. پس اون جوهر که روح بخاری است و لطیفترین عنصر مادی است، فذلک الجوهر و مرآتون یتجلا فیها النفس، که نفس در اون مرآ تجلی میکند، سخن از حلول نیست سخن از تجلی است. چه این که و نفس و مرآتون یتجلا فیها العقل، عقل در مرآت نفس تجلی دارد نه حلول. و انسان بر اساس حرکت جوهری این تطورات وجودی را طی میکند، ولی انسان قد تطور فی ذاته به هذه الاطوار و تبدلت علیه، یعنی بر انسان هذه النشاعات من حد النطفه که ضعیفترین مرحله است الى حد العقل، و این مراحل را شیئا فشیئا علی التدریج طی میکند. لذا در انسان هم ففیه الملک هم والملکوت، هم طبیعت هست با جهان ملک ارتباط دارد، هم روح مجرد دارد با جهان ملکوت در ارتباط است. و هو این انسان جامع الکونین، کون ملکی و کون ملکوتی. ففیه یعنی در انسان شیء کل فلک، یه شیء شفاف صافی است نظیر روح بخاری. و هو اون شیئی که مثل فلک است مرآتون یدرک این انسان به وسیله و مرآت از صور الجزئیت القائبت والحاضره. ففیه شیئون کل فلک و شیئون کل ملک و شیئون کل ملک و هوا اون شیئی کل ملک است مرآتون که نشأه عقلی انسان باشد، که یدرک انسان به این مرآت و هوا مرآتون یدرک انسان به این مراد الحقائق الکلیت ثابته. فنظر الى القدرت و الحکمه ثم الى اللطف و الرحمه تبحر که عجائب الحضرت ربوبیه. نگاه کن به قدرت و حکمت الهی، به لطف و رحمت خاصی حق، تا عجائب حضرت رب شما را مبهور کند، چون اون نورش باهر هست، شما را تحت شعاع نور خود قرار بدهد. و این اردت زیادت شرحن و ایزاهن درباره آفرینش انسان فستمه، که این درباره خصوص انسان فصل علاهدی باز کردن، فصل 13 فی آیات حکمته تعالی و عنایته تعالی فی خلق الانسان. فرمود ار انسان مخلوقون اول خلقهی من اخص الاشیا و انقص المواد و اضعف الاجساد، که این از مرحله دوم شروع کردن در حقیقت. مرحله اول که لا شیء محض است، قد خلقتو که من قبل و لم تکو شیء، از مرحله دوم شروع میکنن که الاتا علال انسانهی رو مندر که لم یکن شیء مذکورا، یعنی شیء قابل ذکر نبود. لان این انسان مکون من القوت الهیولانیه و هی این قوه هیولانیه کلا شیء است، و هی کلا شیء است. ثم من التراب المظلم خاک تاریک و تین لازب گل چسبنده، این مال انسان اولی، بعد نسلش از نطفه است. در بعضی از آیات قرآن کریم هست که خدای سبحان خلق الانسان من تین ثم جعل نسله او من سلالت فی قرار مکین و امثال زنده. و اشیر فی الکتاب الالهی الى المرتبت الاولا للانسان، که مرتبه اولا منظور این مرتبه هیولانی است، نه اون اولایی که لم یکن شیئن، بلکه لم یکن شیئن مذکورا رو بیان میکند. وگرنه اون اولایی که لا شیء محض بود، اون را در آیه لا خلقتو که من قبل و لم تکو شیئا یاد میکند. و اشیر فی الکتاب الالهی الى المرتبت الاولا للانسان به قولی تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. و الى المرتبت الثانیه و الثالثه، که از تراب است و تین و بعد از نطفه، اشاره فرمود به قولی تعالی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. منتون نزد را در اینجا رعایت نکردن که اول از تراب شروع کنن بعد به تین به نطفه. در بعضی از آیات چون به هر دو اشاره شد، لذات عنوان تلفیق فرمودن به این که به مرتبه دوم و سوم در این آیات اشاره شده است، نه اینکه آیه اول مربوط به مرتبه دوم باشد و آیه دوم مربوط به مرحله سوم، بلکه این آیه اولی که تلاوت کردن مربوط به نطفه است، به نطفه مرتبه سوم است. و الى المرتبت ثانیت و ثالثه، به این دوم و سوم در این آیات اشاره شده است. به قول تعالی انا خلقنا الانسان من نطفه، که این نطفه امشاج است، اخلاط است، این نطفه یک موجودی است مختلط از اونچ از اجزای زن و از اجزای مرد، خودش هم دارای اجزای گوناگون است. مشت یعنی خلط، امشاج یعنی اخلاط. من نطفتین، که این نطفه امشاج است، اخلاط است. و ما اون را برای آزمایش آفریدیم، چون برای آزمایش آفریدیم باید ابزار آزمایش هم به او بدیم. لذا فجعلناه سمیعا بصیرا، معلوم شد سمع و بصر برای آزمایش است. و به قولی تعالی هو الذی خلقکم من تراب، که مرتبه ثانیه است، ثم من نطفه، که مرتبه ثالثه است. و بعد هذه المنازل و بعد هذه المنازل و المراتب یتکون لها القوة النباتية و الاعضاء العالية و الاعضاء العالية لها. بعد از دوران تراب و تین و نطفه و امثال ذلک، کم کم نوبت به مرحله نبات و اعضایی که آلات و ادوات این قوای نباتی هن فرا می رسد. یتکون لها القوة نباتیتو و الاعضاء العالیتو لها، یعنی برای این نفس. ثم یدخلها، خدای سبحان همین نفس قوای نباتی را، همین نفس نباتی را که مرحله کامل شده است، فی باب الحیوانیه لقولی تعالی فجعلناه سمیعا بصیر. ثم یتدرج له الکون الى ان یحدث له الاکوان الحیوانیتو کلها، التي اولها قوت اللمس، قوت اللمس، و آخرها قوت الوهم. نازل ترین درجه حیات حیوانی همون لمس است که در همه حیوانات حتی در خراطین و کرمهای زیر خاک هست. عالی ترین بخش حیات حیوانی همون وهم و خیال است. تا اینجا مشترک بین انسان و دیگر حیوانات است. ثم ینشأ فیه خلق آخر کما قال تعالی ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، که همون ناظر به فنفختو فیه من روحی است که خلق دیگر است. هم عظمت این خلق جدید را افاده میکند و هم اینکه این خلق جدید از ماده متصور شد و افاده فانشأنا هو خلقا آخر، یعنی ما همون را چیزی دیگر کردیم، نه چیزی دیگر به او دادیم. فنظر ایها الناظر فی علوم الافاق والانفس، فی علوم الافاق والانفس، ای کسی که درباره آیات آفاقی و انفسی نظر میکنی و نظریه میدهی، نگاه کن الی النطفه وهی مائیه قذره لو ترکت ساعتا لفسد مزاجها. فنظر الی النطفه وهی مائیه قذره که لو ترکت ساعتا لفسد مزاجها، کیف اخرجها، چگونه خدای سبحان این نطفه را خارج کرده است رب الارباب من بین سول و ترائب مرد و حفظ و حفظها عن تلاشی و الافتراق. این تلاشی که ظاهرش باب تفاعل هست، یک مصدر حدثی قابل اشتقاق ندارد، نظیر تضارب نیست که از ضرب که یک معنای حدثی است مشتق باشد. این تلاشی از لاشی است که یک معنای حدثی ندارد. فرونشی متلاشی شد یعنی به صورت لاشی در آمد. از این لاشه یک فعل مشتق کردن به عنوان تلاشی و متلاشی به مانند داره. و حفظها عن تلاشی و الافتراق. ثم جعلها این نطفه را فی قرار مکین در رحم. ثم جعلها اون نطفه را در رحم و هی بیزا او، در حالی که اینجای قطره بیزاست، جعلها و هی بیزا او علقتن همرا. ثم جعلون علقه را که خون سرخ است مزغتن. ثم منظر کیفه قسم اجزاء نطفه و هی متشابهتون الال ازامه و الاعصابه و الاروغه و الاوتاره و اللهومه و غیرها من الاعضاء البسیطه. نگاه کن که چگونه این یک قطره را اسکلت سازی کرده است. یک قسمتش رو استخوان، یک قسمتش رو گوش، یک قسمتش رو اعضا بگیرد. ثم کیف رکبه من هذه الاعضاء البسیطه الاعضاء المرکبه. عضو مرکب عبارت از این است، من الرأس و الید و الرجل و غیره، که اینها مرکبن، از اون بساط تشکیل شده. و شکلها به اشکال مختلفت مناسبت لعفائیلها کما یستعلم من قواعد علم تشریح و غیره. اونگاه فرمود ثم خلق هازا کلهو فی جوف الرحم، همه این صورتگری ها و صورت سازی ها را خدای سبحان که هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیشا در جوف رحم قرار داد، فی ظلمات ثلاث. این ظلمات ثلاث را گفتن، یا ظلمت تاریکی مشیمه است و تاریکی مشیمه در تاریکی رحم است و تاریکی رحم در تاریکی بطن است، یا ظلمات دیگر. ولو کشف القطاع عنکه وامتد البصر منک الیها، یعنی به این نطفه در تطورات صورت پذیریش، لکنت ترد تخاطیته و تصاویره، میبینی خطوطها و صورتهای گوناگون، تظهر علیها بر اون نطفه، شیئا فشیئا ظاهر میشود، جوانه میزند، اعضا و جوارح میشود، رنگها گوناگون، یکی سفید پوست، یکی سفید سیاه پوست، یکی سرخ پوست، یکی رنگین پوست به مانند اون در میآید، تظهر علیها شیئا فشیئا، ولا ترى آلته، آلت تخطیط را نمیبینی. فسبحان من مصور فاعل للنقوشه و التصاویر، منزه است اون خدایی که نقش ها و صورت های گوناگون افاضه کرد، که لا یورا فی تصویره آلتون ولا سبغه، در صورتگری او نه رنگ است او نقاش است. اخو نقاش آلت میخواد و یک رنگ، او آلت ندارد و رنگ ندارد ولی رنگ های گوناگون میدهد، یکی سفید دیگری را سیاه میکند. عبارت ظاهرن سبغ است نه اسبه. فائل لنقوش و تصاویر که لا یورا یا لا ترا فی تصویرهی آلتن یا لا یورا فی تصویرهی آلتن ولا سبغون. اگر نقاش است بالاخره رنگ میخواهد و اگر صنعتگر است ابزار میخواهد. این خدای سبحان که یصورکم فی الارحام کیف یشا، هم صورت ها گوناگون زن و مرد میسازد و اعضا و جوار اعطا میکند و هم رنگ های گوناگون به پوست اعطا میکند، نه خود رنگی دارد و نه خود ابزاری. بدون رنگ نقاش است و بدون ابزار صنع و صنعتگر. همین انسان در دستگاه رحم این کارهای محیر العقول درباره او اجرا می شود. ثم اذا بلغ فی تدرجه و الاستکمال الى جذب الغذاء و فعل نما، اگر به مرحله رسید که دستگاه قاضیه و دستگاه منمیه او باید فعالیت کنن، الى جذب الغذاء و فعل نما، افاض خدای سبحان علیها بر النطفه صورت نباتیت که لها، برای این صورت نباتی خوادمو من قوان کثیره، که چهار قوه رسمی را در بحث قبل بیان کردم که توکل علیها ملائکتون یتمشا بهم ما یرجعو الالقضاء و نما، اونچه که به تغذیه و تنبیه برمیگردد فرشتگان به عهده دارن. اینها را از روایات گرفتن. فنظر کیفه وکل الله سبحانه و تعالی الملائکت بکه، نگاه کن که خدای سبحان چگونه فرشتگان را موکل تو کرد. فی انتظام اموری که حتی فی امر غذایی که، نه تنها در مسئله حفظ فرمود له معقبات من بین یدیه و من خلفه، نه تنها فرمود هو الذی یرسل علیکم حفظه، بلکه در دستگاه تغذیه هم فرشتگان سمتی را به عهده دارند. حتی فی امر غذایی که فإن أهل المكاشفة قد رأوا ببصائر قلوبهم أن كل جزء من أعضاء بدنك لا يغتزي إلا بأن يوكل الله سبحانه وتعالى به سبعة من الملائكة. اونا مشاهده کردن که هیچ جزئی، هیچ ماده غذایی به صورت جزء بدن در نمی آید مگر با همکاری هفت فرشته. این هم اقل مراتب است. هذا هو الأقل. سخن از هفت فرشته نیست، بلکه الا عشر است، الا مئه است، الا الف است او یزیدون. فرشتگان فراوانی دستن در کارن تا یک ماده غذایی به صورت گوشت و پوست در بیاید، یا به صورت دستگاه خیال و وهم در بیاید، یا به صورت دستگاه تعقل اندیشه کنی در بیاید. برای اینکه کار یک کار سنگین و دقیق و عمیق و حکیمان است، این کار حکیمانه را باید موجودات حکیم به عهده بگیرن و اینها اون لیاقت رو ندارن که بلا واسطه در تحت تدبیر خدای سبحان باشن. بله دیگه، یعنی اهل مکاشفه میبینن که فرشته میاد، چون با همه ما فرشتگانی هست. و الذی یرسل علیکم حفظه، فرشته کاری میکند و میان میرن، منتها در بعضی از موارد طوری حالی بینا دست میداد که میبینه، نظیر جنگ بدر و امثال زاله که خمسه چند آلاف من الملائکه مسومین هست، مردفین هست و امثال زاله. بعضی در بعضی حالات میبینن، بعضی حالات نمیبینن. نه اینکه واقعا فرشته ها نباشن، گاهی حالی برای انسان پیش میاد که مشاهده میکنن باطن اشیا را، گاهی حالی پیش نمیاد که مشاهده کنن. بله دیگه، ملائکه واقع فراوان هست دیگه. بله، اینکه اهل علم هر جا که می نشیند رو پر ملائکه می نشیند، بعضی ها مشاهده می کنند، بعضی در عمر یک بار مشاهده نمی کنند. ملائکه بر او طلب مغفرت می کنند. این ملائکه لتزه و اجنهت ها تقد اقدام ملائکه، همین اجنهی که در سوره فاطر بیان کرده، همون جعل الملائکه رسولن اولی اجنهت مثنا و ثلاث و ربع و یزید و فی الخلق ما یشا، اینا رو میزن در فرشتگان مخصوصی هستن برای این کار. فذلکل ان معنى تغذی ان یقوم جزء من الغذا مقام جزء قد تلف. خب الان قافله پزشکی با همه پیشرفتش در بسیاری از این مسائل ناتوان و ناآشناست، اما خب این مژه های ظریف چشم، اینا هم بالاخره تغذیه میشن، اینا هم غذا میخوان. یک نان هم باید به صورت مژه و پلک چشم در بیاید، هم به صورت مو در ابرو و سر در بیاید، هم به صورت اون دستگاه ظریف مغز و قلب در بیاید. این کار یک انسان عادی و امثال عادی که نمیتواند باشد. بالاخره کار حکیمانه مبدا حکیم میخواهد، و این هم بلا واسطه اون لیاقت رو ندارن مثل صادر اول باشن، فیض را از خدای سبحان دریافت کنن. از این جهت می فرماید و ذالک لان معنی تغذی ان یقوم جزء من الغذا مقام جزء قد تلف. و این قیام هم تحولات را لازم دارد، و ذالک بعد یتغیر اون جزء از غذا تغیرات که یسیر و دمن فی آخر الامر ثم لحمن و عظمن، بعدن بتواند جای اون عضو از دست رفته را پر کند. ثم ان الغذا جسم که لا یتحرک به طبعه، خود به خود که حرکت نمی کند، و لا یتغیر به نفسه فی اطوار الخلقه، کما ان البر همونطوری که گندم خود به خود آرد نمی شود، یک غذا هم خود به خود به صورت نون در نمی آید. کما ان البر لا یسیر تهینن، گندم آرد نمی شود. یک سم منخولن، آرد رو باید غربال بکنن که اون نخاله ها رو دور بریزن و اون صافی ها رو بگیرن. منخول شده یعنی غربال شده. این دو سم عجینن یعنی خمیر، سم خبزن مستدیرن مطبوخن، نان گرد تباخی شده نمی شود الا به صناعت سنائن، سانعین و کارگران فراوانی در دستگاه خبازی با همکاری کنن تا یک گندم به صورت نان در بیاید. و سنا او فل باطنه، و سنا او فل باطنه از کانت لسن اقایتون حکمیتون هم الملائکه. این ظاهرن از است نه ازا. و سنا او فل باطن، چون برای سن اقایت حکمیه است، اون سنا فرشتگانن. و سنا و فی الباطن از کانت لسن اقایتون حکمیتون هم الملائکه، کما ان سنا فی الظاهر هم اهل المدینه، مردم شهرن که کارهای نانوایی رو به عهده دارن و اون فرشتگانن که یک تکه غذا رو به صورتهای سلول و ذرات مغز و قلب در می آورن. و قد اسبغ الله علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خدای سبحان هم نعم ظاهره داد هم نعم باطنه، که نعم باطنه اون فرشتگانه. و الناس غافلون عن نعمه الباطنه، اما والعارف يعلم انه لا بد من ملائکه سبعه، که یکی از اونها احدهما جا احدهم جاذب للغذاء الى الاعضاء، یکی والاخر ممسک له في جوار العضو، در کنار عضو رو نگه می دارد تا چون یه قاضی کلیست که دستگاه گوارشی رو او می گرداند. باید هر عضوی برای خود یه قاضی فرعی دارد که تبدیل می کند به غذای مناسب خود. و سالس یخلع عنه صورته سابقه، وقتی که این شی به صورتی در آمد، یک فرشته دیگری، یه نیروی دیگری است که اون صورت قبلی رو ازش میگیرد، صورت مناسب در میدهد. مثلا اگر خون شد و بعد بخواهد علقه یا مزغه بشود، باید این صورت دم بودن را خلع کند و به صورت علقه یا مزغه بودن متلبس بشود، که گرچه خلع و لبس تعبیر کردن و روحن لبس و عد لبس است، منتها چون خصوصیت های قبلی را از دست میدهد، از او به عنوان خلع و لبس یاد شده است. و سالس یخلع عنه، یعنی از اون قضا صورته و سابقه، لذا فیخلع صورت دم را. چهارمی یکسوه صورت اللحمه و العظمه و غیره ما، یکی اون صورت قبلی را می کند، دیگری جامعه بعدی در بر می پوشاند. پنجمی یدفع الفضل الزائد، ششمی یلسق مکتسا کسوت اللحمه باللم و مکتسا کسوت العزمه بالعزم. ششمی عهدهدار جمع و وصل است، یعنی اون خون که گوش شد و اون خون که استخون شد یک فرشته دیگر است که اون استخونهای کوچک رو جمع میکند کنار هم و اون تک گوشتار هم جمع میکند که اینها جدای از هم نباشند حتی لا یکون منفصلا. هفتمی یر المقادیر و نسب فی الالصاق، که تناسب طبیعی محفوظ باشد. این چی نیست که دست به اندازه پا باشد، باید دست کوچکتر از پا باشد، و این چی نیست که گوش به اندازه مثلا صورت باشد، باید گوش کوچکتر از صورت باشد، تناسب طبیعی محفوظ باشد. نه، ملائکه درجات دارن، اون ملائکه که حاملان عرشن وحی میارن تجرد تام دارن، این ملائکه ای که عهده‌دار کارهای نازل ترن در مرحله تجرد نفسی هن و از اون هم احیانا ممکن است پایین تر باشد، ولی صرف این قوای بی ادراک را فرشته نمیگوین. این بحث چون قبلا گذشت را تا اول دقیقه بخوانیم چون دیگه بعد نخواهیم خون ظاهرم. فعل قلت، همونطوری که کارهای بیرونی را یک انسان به عهده میگیرد، کارهای درونی را هم یک فرشته به عهده بگیرد. میفرمان انسان ها، انسان چون مرکب از چند قوه هستند ممکنه چند کار بکنن، اما هر فرشته عهده‌دار یک کار هست. فعل قلت، فحلا فوزت هذه الافعال الى ملک واحد، چرا این کارهای گوناگون به یک فرشته واگذار نشد؟ احیانا به یک فرشته واگذار می شود و فرشتگان زیر هم زیر پوشش او و ماموران او هستند. و لمه تیجت الى سبعت املاکن، برای اینکه این مثال هم که شما زدید که گندم بخواهد نان بشود کارهای فراوان دارد و همه کارها را ممکنه یک کارگر به عهده بگیرد، ممکن است همه این کارهایی که در باطن انسان انجام میرد یک فرشته عهده دار بشود. والهندتو ایزن یحتاج الى تاهنن، اولا یک آسیابان میخواد که این گندم را آرد کند، الى تاهنن اولا، و نخالن غربال کننده ثانیا، و صابن للماء الیه ثالثا، کسی مرحله سوم کسی باید آب بریزد، و آجن له رابعا، کسی عجین کند وقتی آب روی آرد رفت اون رو به صورت خمیر در بیاورد، و الى قاطع له کرات مدوره خامسا، کسی باید این رو قطعه قطعه و گرد گرد کند تا به صورت های قابل عرضه کند، و الى مرقق له، این باید مرقف باشد نه مرقق، و الى مرق الى نازک بکند دیگه همون اب ندرد، و الى مرقق له رغفانا عریضه، وقتی گرد کردن خب قلم بست و کتله است به اصطلاح، اگر بخوان این کتله و این جمع و این بسته را پهن بکنند و نانهای گرد در بیارن، یکیسی باید این رو با پرس پهن بکند، نازک بکند، بعد به صورت قرص قرص در بیاورد. این کارش ترقیق است و ترقیف، اولا رقیق میکند پهن میکند، بعد به صورت رقیف رقیف و قرص قرص از نان در میآورد. و الى مرقق له رغفانن، که رغفان جمع رقیف است، رغفان عریضی یعنی پهن، وگر نه همون جور یه تک خمیری که به صورت کتله و بسته است، یه مشت خمیر رو به تنور بیندازین که پخته نخواهد شد. این کار کار ششم است. و الى من یلسقها به تنور سابعن، خب همه این کارها را، کارها هفتگانه را یک انسان بده میگرد. فهلا کانت افعال الملائکت باطنن که افعال الانس ظاهرن، یک فرشته همه این کارهای دستگاه تغذیه را به عهده بگیرد. فما قلنا یجب علیک ان تعلم ان خلقت الملائکه تخالف خلقت الانس، لان وجودهم، یعنی وجود ملائکه، وجود سوری بسیط، صورت است، ماده ندارد، بسیط است، من غیر اختلاط ترکیبی، مرکب نیست. ولا تزاهم بین افعالهم، افعال ملائکه، کما لا تزاهم بین صفاتهم و ذواتهم، ولا یکون لکل منهم، لکل از ملائکه، الا فعل واحد. نشانش تعبیر الهی است که فرمود به الیه الاشاره به قول تعالی و ما منا الا له مقام معلوم. فلذلک لیس بینهم، یعنی بین ملائکه، تناقشون و تعاطل، اونجا مناقشه و جنگ نیست. ولا تزاهم ولا تزاد فی فعل او صفت، نه در کار نه در صفت کار یا صفت فاعل. بعد نمونه ذکر میکنه، میفهمون که همونطور که قوای ما هیچ کدوم با هم درگیر نیستن، اونم با هم درگیر نیستن، مثلا در دستگاه انسان چشم با گوش درگیر نیستن، حسادتی هم ندارن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن. فرشتگان اینطورن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن. بل مثال فرشتگان، مثال هم فی تعیین مرتبت کل منهم و فعلهی، در اینکه هر کدام یه رتبه وجودی دارن و کار معین دارن، مثالشون مثال الحواس مننا. مثلا فان البصر لا یزاحم السمع فی فعله، چشم مزاحم گوش نیست. کار گوش عبارت از این است، باب ادراک الاصوات، چشم مزاحم گوش نیست، نمیگوید که من باید بشنوم. ولا شمو یزاحمهما، چشم مزاحم گوش نیست، چون که شامه مزاحم چشم گوش نیست. ولا شم یزاحمهما فی ادراک الروایح، شم در اینکه میخواد روایح را ادراک کند مزاحم چشم گوش نیست. ولا هما یعنی این سمع و بصر یزاحمان شم، نه شم مزاحم سمع و بصرن، نه سمع و بصر مزاحم شم. این تموم شد. بعد فهمد ولا ذوق ولا غیر ذلک یزاحم بعضها بعضا، سایر قوا هم هیچ کدام مزاحم دیگری یکدیگر نیستن. و قوا غیر از اعضا هستن، قوا جنبه تجرد دارن، باصره غیر از عین است و لامسه غیر از ید است. دست و قوای تحریکی غیر از قوای ادراکی هست. قوای تحریکی هر قوی، هر عضوی کار عضوی دیگر هم احیانا میتونه انجام بده. لذا هم فهمون که ولی صدهه این قوای ادراکی که سهمی از تجرد دارن کل اعضا که قوای تحریکی هست، مثل الید و رجل. برای اینکه بیدون گاهی پا کار دست انجام میدن. فإن اصابع الرجل قد تبتش و بطشن ضعیفا، همونطوری که انسان با دست بطش دارد و حمله دارد، گاهی با انگشتان پا هم بطش دارد. ایشون فرمود و رأینا انسانا یکتب با اصابع رجله، ما دیدیم کسی که با انگشتان پایش می نوشته. اینکه اخیرا نشون دادن که کسی بود که با پا می نوشت، خب این سابقه دارد، شاید ده ها بار سابقه داشته باشد. مثلا ایشون فرمود دیدیم کسی که با انگشت پا هم چیز می نوشت. و آخر و یمشی دیدیم، و آخره یعنی دیدیم انسان دیگری که یمشی به یدی بودن. و از طرفی هم وقت تضرب و غیره که به رأسی، که این زدن مال دست است، گاهی سر کار دست انجام میدهد. فیوزاهم و بهل ید علتیه ی آلت و زر، پس فرشتگان مثل قواین، نه مثل اعضا و مثل انسان واحد هم نیستن. ولا کل و لیست هیه این فرشتگان مثل اعضا نیستن، ولا کل انسان الواحد هم نیستن. یک انسان در همین مثال های کارگری نانوایی که مثال دادید ممکنه همه کارها رو به عهده بگیرد، اما فرشته این چه نیستن. پس و لیست هیه این فرشتگان کل اعضا، بلکه مثل قوای ادراکی هن، نه مثل قوای تحریکی. ولا کل انسان یعنی لیست این فرشته کل انسان الواحد الذی یتولا به نفسه تهنه، یعنی آرد میکند، ول عجنه خمیر میکند، ول خبزه نان درست میکند. این که میبینید یک انسان چند کار میکند نوعی از اعوجاج است، و منشه اعوجاج همون ترکیب است. وازان نوع من الاعوجاج ول عدول عن العدل، که باید کار مشخص بکند. و سبب این اعوجاج و عدول اختلاف و صفات الانسان و اختلاف و دوائی. لذا فلم یکن انسان وحدانی الفیل، و لذالکه یر الانسانو یأس الله مرتن و یطیعه اخرى، چون انسان یه موجود مرکبی است، فطرت دارد و طبیعت، لذا گاهی مطیع است گاهی عاصی. اما و ذالکه غیر ممکنه فی اتباع الملائکه، لأنها مجبولون علی الطاعه، نه مجبورون، جبلی اینها طاعت است. این کمال در اینها مثل جبل و کوه راسخ شده است. لأن فرشتگان در اثر تجرد نوریشون مجبول بر طاعتن. لا مجال للمعصیه فی حقهم، فلا جرم لا یأسون الله ما امرهم بیفعلون ما یؤمرون و یسبحون اللیل و النهار لا یفترون و راکب منهم راکب ابدا و ساجد منهم ساجد ابدا و القائم منهم قائم ابدا. الحمد لله رب العالمين.